أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابق الإنعام. بحث در توضیح دعای شریف عربی امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در مقام حمد و ستایش پروردگار متعال نعمتهای گوناگون ذات اقدسش را بیان می کنند. اون نعمت هایی که مربوط به انسان می شود و در وجود انسان جاری است، از جنبه های خلقتی و اموری که به تدریج در وجود انسان ظهور پیدا می کنیم که ما توجه به این فیوضات الهی پیدا بکنیم و از او در زندگانی عملی غافل نباشیم. بعد از بیان مراحل اولیه شکل‌گیری انسان و آمدنش به دنیا که البته به طور کلی حضرت اطالب رو بیان می‌فرماید، اوصاف الهیه را متذکر می‌شوند که ما باز به این کمالات الهی توجه مجدد بکنیم. وقتی که به وجود خودمون توجه میکنیم، یک وقت حالت استقلال به خودمون ندیم. حضرت از این صفت خاص خدا استفاده می کنند و ما را متوجه می کنند، صفت تعالی و علو پروردگار. فتعالیت یا رحیم و یا رحمان، خدایا تو متعالی هستی، تو از علو وجودی برخوردار هستی، وجودت برتر از وجودهایی است که ما با آنها مرتبط هستیم و آنها را تصور می‌کنیم. تو برتر از آن هستی که این تحولات در تو تحقق پیدا می‌کنه. این تحولات در نظام آفرینش به تو قیام داره، اما خودت برتر از عروض این تحولات هستی. این خیلی مهمه، این مسئله. نوعا موجودات مادی که آثاری از اونها ظهور پیدا میکنه در طول زمان و در یک جهات مادی، این موجودات خودشون محکوم به احکام عالم ماده هستند. بنده که این سخنان را القا میکنم، شما میشنوید در یک فاصله زمانی، در یک محدوده های مکانی و شرایط فیزیکی و امثال اینها. به این جهت است که خود ما به نوعی محکوم این قوانین هستیم. وجودمون زمانمند است، تعلق به ماده داریم، مکانمند است و امثال اینها. اما حقیقتی که این تحولات به نوعی هرچند غیر مستقیم به او مستند باشه، اما خودش محکوم این تحولات نباشه، این یک مسئله بسیار مهم بینشی است که نسبت به ذات اقدس الهی ما این درک رو و این اعتقاد رو باید داشته باشیم که امام علیه السلام این نکته رو به طور اجمال با این لفظ میخوان بیان میکنن: فتعالیت، تو علو وجودی داری، وجودت برتر از آن است که محکوم این عوامل بشود. این عوامل محکوم اراده توست. خب همونطور که گاهی از کردیم، حالا بعدها هم بهش اشاره خواهد شد، این نکته رو باید ما دقت داشته باشیم از تعالیم قرآن و سنت که هر موجودی که در عالم تحقق پیدا میکنه با هر خصوصیتی که هست، این موجود به اسمی از اسماء الهیه مستند است. که قرآن کریم هم برای خدای متعال اسماء حسنا قائل است که این اعتقاد رو به ما بیان میکنه: قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنا. و ویژگی دعاهای ما این است که این حقایق رو تبیین میکنند که موجودات این عالم این گونه است. مثلا به عنوان مثال، موجودی که به اراده الهی از یک مرتبه بالایی از وجود برخوردار است، وقتی که میخواهد نشان داده بشود، به یکی از اسماء والای خدا نسبت پیدا میکنه. وجود انسان این گونه است، از یک مرتبه والای خدای متعال قرارش داده و وجود او را وقتی که میخواد تبیین بکنه از لفظ تبارک استفاده میکنه، از اسم شریف تبارک استفاده میکنه. بعد از ایجاد انسان خود فتبارک الله احسن الخالقین. این تبارک از اسماء بسیار والای خداست. اسماء الهی مختلفن، این رو بخواهم عرض بکنم. اسم شریف الله میگیم بسم الله، و اسم تعالی و اسم تبارک، این سه تا اسم از اسامی بسیار خلاصه شریف خداست که اسامی دیگر ظهور این اسماء است. اینجا امام حسین علیه السلام از لفظ تعالی استفاده کرده، چون بحثشون در رابطه با خلقت انسانه. خلقت انسان رو یه قسمتش رو بیان کردن، حالا بعدش هم دارن تحولات وجودی انسان رو بیان میکنن که انسان با این تحولات چه کمالاتی ازش ظهور پیدا میکنه. منتها این اسم چون عرض کردم از اسامی بسیار والاست، اسامی دیگر از آن نشأت میگیره. دو اسم دیگر رو حضرت در این رابطه بیان میکنند، یا رحیم و یا رحمان. فتالیت یا رحیم و یا رحمان، تو برتر هستی، تو بلند مرتبه هستی. کنهو علتش بیان میشه، چرا؟ چون تو رحیم، تو رحمان. رحیم آن مهربانی خاص را بیان میکنن که شخصی نسبت به موجودی یک لطف خاص داشته باشه، که به اون موجود یک نظارت دقیق داشته باشه، بخواد ابعاد وجودی او را به کمال برسونه. این صفت رحیمی. صفت رحمان یه مقداری وسیع‌تره، عام‌تر، عمومی‌تره. به اون مهربانی اولیه گفته میشه که انسان مثلا به عنوان مثال، مثال خیلی جزئی ها، مثال خیلی ساده است، پدر و مادر نسبت به فرزند یه لطفی دارن، یه عنایتی میکنن، منتها گاهی اون عنایتشون دقیق تر میشه، دلسوزیشون دقیق تر میشه. میخوام این بچه در هر حالی به آسیب نرسه، به کمال مناسبش برسه. اینجا هم مثلا از اون صفت رحیم استفاده میشه. در رابطه با خدای متعال مسئله آفرینش موجودات برای راهیابیشون به اون کمال عمومی و کمال همگانی، این از صفت رحمانیت خدا استفاده میشه. اما خلقت موجودی برای رسیدن به اون هدف خاص که اون هدف خاص مورد توجه خالق است، هدفهای دیگر فرعه برای اونه، این خلقت را با همه خصوصیات به صفت رحیمیت خدا نسبت داده میشه. یه مقداری جزئی‌تر عرض کنم، صفت رحمانیت خدا مربوط به آفرینش همه موجوداته، با اون خواستی که همه موجودات بر اونها مترتب میشه. صفت رحیمیت مخصوص انسانه که انسان در میان موجودات به عنایت الهی برای اون هدف اعلا آفریده شده که همه موجودات با هر شأنی که دارند در راستای وجود انسان قرار دارند، که خدای متعال برای این انسان نسبت به رسیدنش به اون کمال لایقش همه شرایط رو فراهم کرده، هم دستگاه وجودی خاص را برای انسان آفریده، از اراده، از شعور، از قدرت خاص، و هم دستگاه دین را برای او مهیا کرده که بیرون از بیرون این انسان را دقیقاً راهنمایی و کنترل بکنه تا آخر. از این جهت می‌بینیم در سور قرآنی از هر دو صفت استفاده شده. بسم الله الرحمن الرحیم، این رحمانیت نشان دهنده اون خلقت و اهداف عمومی برای خلقت که از ناحیه خدای متعال شکل گرفته در این عالم، و صفت رحیمیت نشان دهنده اون هدف خاصی است که برای این انسان آمده. از این جهت در بعضی از سور قرآنی که خدای متعال نعمت‌های عمومیش را متذکر میشه، از صفت الرحمن استفاده شده. سوره مبارکه الرحمن مسائل عمومی به طور خاص بیشتر این نعمت‌هایی که در سوره الرحمن است، اینها نعمت‌های عمومی همش نه ها، از کلام بیشتر است. از این جهت اینجا صفت الرحمن نسبت به صفت تبارک. یه مثال دیگری از قرآن بزنم، یه نمونش برای خلقت انسان از صفت تبارک استفاده شده، یه نمونش هم برای نزول قرآن در سوره مبارکه فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. همه اینا حساب داره. این صفت تبارک اون علو خاص خدای متعال را بیان میکنه که این کتاب را با این عظمت خدای متعال از آن مرتبه جلاله نازل کرده برای این انسان که سایر موجودات دارای این کتاب نیستند، فقط این انسان است که دارای این کتابه، به حقایق این کتاب میتواند راه پیدا بکنه. حالا بیاییم توی دعای عرفه. امام حسین در این علیه السلام اینجا یک مرتبه خدای متعال را با این اوصاف میخوانه: خدایا تو علو وجودی داری، فتعالیت یا رحیم، مرا برای اون هدف خاص آفریدی، یا رحمان عنایت‌های عمومی در عالم کردی که همه موجودات و من هم از آنها بهره‌مند بشم. حالا شروع میکنه به اون الطاف خدا: حتی اذا استحللت ناطقا، خدایا مرا به گونه‌ای آفریدی که زبانم را باز می کنی و من زبانم باز میشه به نطق به کلام. که از راه زبان انسان چه مطالبی رو بازگو میکنه، منتقل میکنه، و این قوه که به کار میفته قوه دیگر هم به کار میفته، یا دو قوه دیگر، حالا به طور اجمال قوه شنوایی او هم به کار میفته دیگه، بشنوه سخن را، درک بکنه معانی را. گاهی محتوای کلام توجه دادن به دیدنی هاست، انسان را به دیدنی ها متوجه میکنه، به بویدنی ها و و و. ببینید تو این سخن گفتن چه کمالاتی ظهور پیدا میکنه. اساسا خودش یک مسئله مهم میگه، چجوری میشه انسان به زبان میاد؟ خب یک تحلیلای روانشناختی کردن، اما حقیقت مسئله رو این دانشمندان نمیتونن تبیین بکنن که دقیقا چه تحول فیزیکی فیزیولوژیکی در این ساختمان بدن رخ میده که هر حال به زبان میاد. قهرن این سخن گفتن به یه امور قبلی تکیه میکنه که نه از فطریاته، انسان کشف میکنه اینها اون حقیقت جویی، حقیقت یابیه، انسان میخواد حقایق رو درک بکنه، لذا سراغ جستجو میره. اگر با سخن انسان جواب این جستجو رو بده تا یه حدی طرف ارضا میشه، اما قانع نمیشه ها، هی میره سراغش. این جستجوگری از امور ساده شروع میشه تا امور پیچیده. طفل میخواد دلائل رو بفهمه، این چی با این خصوصیات عمل میشه، چرا من غذای گرم نخورم؟ همین که شما بچه داغه، حالا یه چرا در صفحه ذهنش منعکس میشه. خب ما این گونه آفریده شدیم، به این صورت خلاصه اون نحوه ساختمان وجود ما ظهور پیدا میکنه. زبان مبین اون گوشه ای از نحوه وجود ما، اینا دقت داشته باشیم. قابل که روشن حضرت من به زبان آمده، حضرت میخوان به این نعمت و پشتوانه هاش مرا متوجه بکنن که چه پشتوانه های عجیبی داریم. این نعمت اتممت علی ثواب غل انعام، خدایا با این سخن گفتن نعمتهای بیشمارت را بر من تمام کردی، سرازیر کردی نعمتهایت را. یعنی هر طرف نگاه بکنم نعمت سرازیر شدن از پایین از بالا و و چپ راست. چه شرایط جغرافیایی اجمالا موجب میشه انسان به زبان بیاد؟ اینا هست دیگه. چه شرایط درونی؟ چرا چند زبان تو عالم؟ همین آیاته ای اختلاف و السنت خدا مطال باید که
از آیات پروردگار متعال این است که زبانهای شما مختلف. خب لب و دندان که مشترک، زبان که مشترک، قوه ادراک هم مشترک، اما در یه زبان با اون خصوصیاتش دوره هم که بشینن زبان هم نمی فهمن اگه اطلاعی از چیزا پیدا نکنن. زبان فارسیه، ترکیه، فرزر رحمتون. این از عجایب خلقت الهی بینید. این ها رو انسان دقت بکنه. و ربیتنی زائدن فی کل آن، خدایا مرا تربیتم کردی به صورتی که در هر سالی زیاد میشم، از اجزای عالم میاد در من. زیاده اینه دیگه، یک سلول که به هم میریزه باید از اشیاء خارجی بیاد تا تجزیه و ترکیب بشه دیگه، شبیه خودش میاد. سلول چه شبیه خودش، سلول کف با شبیه خودش، این همهش تربیت دیگه. ما رشد همین خشک خالیه نبینیم، این همهش عجایب الهیه دیگه. عمل یه سلول رو شما بهتر میدونید، بخواهم نشون بدن در یه کارخانه بزرگی نشون بدن، اما خدا متعال در اون موجود در حال ذره‌ای این اعمال پیچیده رو انجام میده. تربیت الهی که ما این توجه کنیم، هر مقدار صنعت علم تکنیک بالا میره، ما آگاهیمون به خلقت الهی و ربوبیت او باید بیشتر بشه. او چقدر در حال آفرینش پیچیده‌ای داره، او چقدر خودش پیچیده، این آفرینش به این ظریفی چگونه ظهور پیدا میکنه که این انسان را بهش در این حال قدرت و آگاهی بده به گوشه ای از این آفرینش پیچیده خدا راه پیدا بده. اما این انسان چقدر گستاخ با همه اینها باز اظهار ربوبیت میکنه. و ربی تنی زائدن فی کل آن، خدایا تو مرا تربیتم کردی، تربیتم میکنی، زائد میشم در هر جنبه ها، جنبه های فیزیولوژیکی، جنبه های در حال دیگر، جنبه های ادراکی. خیلی عجیبه، انسان اول ساده اندیشه، بعد پیچیده اندیشه، اول مفردات رو درک میکنه، بعد جمله، اول مفرد میگه، بعد جمله، و و و همینطور. درکه ها تربیت خدا که نوع بشر را خدا متعال این گناه پریده. البته خب عده‌ای از این نوع استثناء هستن، انبیا و اولیا علیه السلام. حضرت مسیح علیه السلام در گهواره به اذن الهی زبان باز میکنه، نی عبدالله آتا نی الکتاب، از اون عالم غیب خبر میکنه. آتا نی الکتاب، یا خودش میفرمد خدا یا یحیی خذ الکتاب به قوه با تیناه الحکم صدیگا. این ها استثناءات خدا است. این که ائمه ما علیهم السلام از شکم مادر بیرون میان به سجده میفتن خدا را ستایش میکنن از استثناءات الهی. اینا رو باید دقت داشته باشیم. خدا حجتاش رو میخواد به طور خاص به ما نشون بده. هر کدوم از این ماها حجت خدای ما، آیه خدای ما، اما گاهی میخواد به طور خاص نشون بده. اینا رو دقت داشته باشیم. حجت های خدا مختلفن. امام حسین علیه السلام به دنیا میاد، باید در آغوش نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بره تا زبانش باز بشه غذا بخوره. چه میگه؟ نوعا ما بچه ها از مجرای مادر ارتزاق میشیم، خدا غذامون قبل از اومدنمون فراهم میکنه. اما امام حسین علیه السلام رو خدا خواسته از انگشت مبارک رسول خدا صلوات الله علیه و آله ارتزاق پیدا بکنه. چجوری میشه این انگشت شیر بده؟ ما نمیفهمیم. اینا استثناءات در خلقت که ما به برحال آیات عظام الهی توجه داشته باشیم که خدا آیتهاش فرق میکنه. بعضی از نشانهاش عظیم هست. ما خودمون رو درست نمیتونیم درک بکنیم. خودمون رو درک بکنیم پی به خدا متعال میبریم، اون وقت آیات عظیم الهی رو میتونیم اونطور که هستن درک بکنیم. خیلی مشکل. علی علیه السلام فرمود ایتا آیت اکبر منی، چه آیه‌ای بزرگتر از من. خب تولد حضرت خودش آیت. اگر ما چشمون بینا باشه، روشمون شنوا باشه، همین رو میفهمید. خانه شکاف بخوره، این چجوری میشه بدون لوازم، بدون ابزار مادی انفجاری ایجاد بشه بعد دوخته بشه؟ باز بگیم این مولود، مادر این مولود، پدر این مولود یه موجود بشری هست. یه مقداری شجاعتش از ماها بیشتره. وربیتنی زائدن فی کل عام حتی اذا اکتملت فطرت و اعتدلت مرت، تا جایی که فطرت من کامل شد، شکل گرفت و اعتدال پیدا کرد مزاج من که هر عضوی کار خودش رو انجام بده. این اعتدال مزاج خیلی مهمه که به حال خدای متعال اولا خواسته مزاجهای انسان ها معتدل باشه، مگر اینکه شرایط بیرونی به گونه خاصی باشه. خب بعضی نکات رو بد نیست از بکنم. این اعتدال مزاج مسئله بسیار مهم نیست که خدای متعال در انبیا و اولیا علیهم السلام به طور دقیق این رو پیاده کرده، در غیر ایشان نه به طور دقیق پیاده نشده. به هر حال هر چیزی که در انسان قرار داده یه حکمی براش معین کرده که طبق آن عمل بکنه، مگر اینکه یک شرایطی پیش بیاد که بر اون جهت عمل نکنه، مثل ازدواج نکردن حضرت مسیح علیه السلام. و الا دستگاه ازدواجی که خدا قرار داده زائد نیافتیده، این کارگر هست و خدای متعال حکمی هم برش داره. اعتدال مزاج با این دیدگاه، یعنی هر یک از قوا و تمایلات و کشش هایی که در وجود انسان هست به طور مناسب اعمال بشود، این اعتدال مزاج را انبیا و اولیا علیهم السلام موظف بودند پیاده بکنند که ما هم از اونا بهره بگیریم. مثلا عواطف در وجود انسان گذارده شده، این عاطفه نسبت به فرزند در انبیا و اولیا علیهم السلام اعمال میشه، منتها به اندازه اش. وقتی که فرزند حضرت نبی صلی الله علیه و سلم حضرت ابراهیم علیه السلام از دنیا میره، حضرت گریه میکنن و اون حضرت عرضه میشود شما ما را امر به صبر میکنید، خودتون در رابطه با از دست دادن این فرزند گریه میکنید. حضرت فرمودن دل میسوزه، عشق جاری میشه، اما ما چیزی نمیگوییم که بر خلاف مصلحت الهی باشه. خب این دل سوختن، عاطفه تحریک شدن در جهت از دست دادن فرزند، این طبیعیه، خدا قرار داده. منتها فرموده نباید غلبه بکنه بر عقلانیت ما، نباید غلبه بکنه بر بینش توحیدی ما. از اون طرف هم نباید سرکوبش کرد. وقتی که طرف میاد میگه من از خاک کردن چند تا دختر، حالا 11 تا دختر اینها، متأثر نشدم، فقط آخری یه مقداری کاری انجام دادم متأثر شدم، بازم دفنش کردم، از اصلا دورش کنی، من میخوام نشنوم این مطلب، نمیتونه این وجود ضعیف تحمل کنه این بی‌عاطفگی را. من لا یرحم لا یرحم، کسی که ترحم نکنه بهش ترحم نمیشه. این هم مثال های جزئیست را برای این که انبیا و اولیا علیهم السلام اعتدال بالفعل داشتن در همه ابعاد، و تا وقتی که بودن میخوردن، تا وقتی که بودن میخوابیدن. حالا این طور نبود که حالا پیامبر از اشرف مخلوقات دیگه هیچ نخوابه، نه، سفارش هم میکردن شما هم این کار رو بکنید، ازدواج بکنید، ارتباط با خانواده داشته باشید، همه اینها رو سر جای خودش باشید. این نکاتی است که ما باید بهش دقت داشته باشیم، که هرچه به این نکته ما بیشتر تأمل بکنیم ابعاد وجود این اولیا را بیشتر درک میکنیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. حالا در این رابطه فقط به صورت اشاره ای عرض کردم. خب خدایا تو این کارا رو بر من کردی، برای چی؟ برای این که حجت رو بر من تمام بکنی. اینجا اون نتایج رو حضرت بیان میکنن، اوجبت علی حجت، به حال به قول معروف این همه بر من خرج نکردی که هدر برم. خدای متعال عبث نیافریده، خدا همه این کمالات رو که ظهور داره برای یک مرحله بالایی است که این انسان به اون مقام شامخ انسانیت برسه. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما توفیق شکوفایی ابعاد وجودمون رو عنایت بفرماید، توفیق فهمیدن اون غایت اصلی از وجودمون و رفتن به سوی آن را عنایت بفرماید.